حالا درخش و اینا خیلی مسئله سازه برای بله. همچین چیزی امکان پذیر تقریبا نیستش، مگر حالا با یک سیستم خیلی پیشرفته تری. ولی اون چیزی رو که ما تونستیم توش رشد داشته باشیم، حتی گلوگیاه زینتی بوده، مثلا گلخونه دارا یا مغازه دارایی که گلوگیاه زینتی میفروختن میتونن از این سیستم استفاده کنن. سبزیجات، سیفیجات، عرضم خدمتتون توت فرنگی، شما هر محصولی رو که بخواید به صورت تازه خوری داشته باشین، مثلا سبزی تازه دوست دارین داشته باشین، شما میتونین توی این فرآیند هیدروپونیک توی فضای داخل خونتون، توی پاستیو بالکن کشتو داشته باشین.
و اینکه خاطرم از پیوسته وقتی درباره گلها، به ویژه گلها و گلدونهای خونگی صحبت میکردیم، شما همیشه نسبت به آفاتها هم صحبت کردین و توضیح دادین.
بله.
چه نوع آفات و چه نوع مشکلاتی میتونه تو سیستم کش هیدروپونیک وجود داشته باشه که من کشاورز سیستم هیدروپونیک خانگی، من که تو خونم سیستم رو انداختم، بایستی حواسم به اونها باشه؟ آیا اساسا آفاتهای هم ممکنه بیاد سراغ اینها یا نه این سیستم خیلی میشه گفتش که متفاوت‌تر عمل میکنه؟
خب ببین، سیستم که کنترل شده هست و خاک وجود نداره که آفتی بخواد ایجاد بکنه، ولی به هر ممکنه شما اون بذری که تهیه کردید، اون نشایی که تهیه کردید از بیرون دارید میارید، مثلا سفیدک پودری داشته باشه، همون در واقع نوعی قارچه که بر اثر رطوبت زیاد اتفاق میفته. ولی اگر در ابتدای امر دقت کنید، بذر رو از جای استانداردی بخرید، در واقع بذر استاندارد
کشت هیدروپونیک متفاوته،
نه هیچ فرقی نداره، بذری باشه که آری از مواد بیماریزا و شرایط تخلخل آمیزی دیگه داشته باشه، مشکل ایجاد نمیشه. نهایت امر اینجایی که ببینید، چون دما، رطوبت، نور و مواد غذایی طبق یک برنامه‌ای تنظیم میشه و به سیستم هیدروپونیک داده میشه، خیلی بعیده که پیش بیاد بیماری یا آفتی به گیاه حمله کنه و صدمه بزنه به محصولمون.
و اینکه این آبی که در چرخش قرار باشه طبیعتاً به برق نیاز داره.
بله بله.
و مثلا اگر برق بره، آیا این کشت هیدروپونیک به مشکل برمیخوره؟ گیاهان آسیب میبینن؟
ببینید، به هر حال برق شهری تا 2-3 ساعت احتمالاً این اتفاق میفته دیگه. تنظیم برنامه غذاییش، زمانی که قراره به صورت اتوماتیک این غذا شارژ بشه داخل محلول غذایی، بله، داخل اون سیستم، هماهنگی با زمانهایی که میدونیم قرار برق بره، در این حال اینکه جبران اون زمانی که ما برق رفتن رو داشتیم و گیاه نتونسته مواد غذایی رو بگیره، توی زمان بعدی قابل برنامه‌ریزی و قابل جبرانه. یعنی اینطوری نیستش که مثلا شما فکر کنید ما تو زمین کشاورزی مشکل پمپاژ آب رو داریم،
بله،
و باید حالا یه موتور برق جدا داشته باشیم تا بتونیم حالا اون آب رو جبران کنیم، به خاطر گرمای هوا گیاه صدمه می‌بینه اگه به موقع آب نرسه. ما توی کشت هیدروپونیک این مشکل رو نداریم، چون نور رو داریم خودمون کنترل میکنیم، رطوبت رو داریم خودمون کنترل میکنیم، در نهایت 1-2 ساعت صدمه ای رو نمیزنه.
و سوال آخرم این که تو ذهن من هنوز این نقش بسته که کشت هیدروپونیک یک کشت مینیاتوری در مقیاس کوچیک هستش، میخوام بدونم در دنیا به چه صورته؟ آیا ما میتونیم کشت هیدروپونیک رو جایگزینی برای کشت بزرگ مقیاس داشته باشیم؟
بله،
و در مقیاس صنعتی بخوایم بهش فکر
کنیم؟ بله بله، الان ما داریم به صورت صنعتی تو مزرعه های گلخانه ای از کشت هیدروپونیک استفاده میکنید، که شما فکر کنید از هولوش مثلا 100 میلیون شما میتونید سرمایه گذاری بکنید، نصب کردنش، اون کارشناسی که قراره بیاد مثلا با 100 میلیون شروع بشه، تا حالا 250 یا حتی میلیارد، و سود بسیار خوبی داره، چون محصول با کیفیت و ماندگاری بالایی رو تولید میکنه.
اگه نکته ای هستش که من نپرسیدم و فکر میکنید موردی وجود داره که در خصوص کشت هیدروپونیک جالب باشه شنونده ها بدونن، میشن؟
خواهش میکنم. من همیشه اینجا در مورد حفظ منابع طبیعی صحبت کردم و دغدغه اصلیم همیشه این بوده. یکی از کارهایی که ترویج کشاورزی انجام میده، معرفی روش‌های جدید کشاورزیه، برای اینکه افراد، بعضن کشاورزها یا کسایی که میخوان برن سراغ این کار، چالش‌هاشون کمتر بشه. معرفی مثلا کشت هیدروپونیک برای افراد میتونه یک برگ برنده باشه تا بتونن اصلا کسب و کار شخصی خودشون رو داشته باشن.
یه فرصت شغلی میتونه باشه اصلا.
بله بله، یک نوع فرصت شغلیه، یک نوع کارآفرینیه برای یک فرد که حالا تمایل داره این کار رو انجام بده. مثل اینکه مثلا ما میتونیم یک دستگاه پرورش جوجه کشی شترمرغ داشته باشیم گوشه خونمون، کما اینکه خیلی از آدما دارن گوشه اتاقشون این دستگاه رو نگهداری میکنن، تخم شترمرغ رو میگیرن داخل دستگاه میذارن و اون که به جوجه رسید منتقلش میکنن به مزرعه پرورش شترمرغ، و خب این یک در واقع درآمدزایی بالا برای اون فرد داره.
سوال آخر، الان واژه ایرو ایروپونیک هم به ذهنم اومد. بله. که پیشتر من با واژه ایروپونیک هم آشنا
شدم.
کشت ایروپونیک هم شبیه هیدروپونیک هست.
همونی که عرض کردم خدمتتون که ریشه به صورت معلق قرار میگیره، دیگه فرو نمیره داخل آب و محلول غذایی. به صورت معلق به مه پاشی میشه بهش مواد غذایی.
بسیار عالی. خیلی سپاسگزارم از شما خانم دکتر خیاطی عزیز، از همه شما شنوندگانی که تا این لحظه با من احسان مرجو و برنامه رادیو همراه بودید. سپاسگزارم. به اتفاق تهیه کننده برنامه سرکار اکرم زمانی، همه شما رو به خدای بزرگ بسپارم. موفق و پیروز باشید. روزتون خوش.
زبان ایران سرای جاودان خانم. من تو را با صد زبان گیرم سرای جاودان. آبی تن از هفت آسمان، جانی تن از زود لبان، خانم تو را با صد زبان گیرم سرای جاودان.
سلام ستاره، چجوری میتونم کمکت کنم؟
میگم بغل ماشین سعید و ماریدم به در پارکینگ.
ای بابا بازم؟
ای به تو چی؟
از بغل ماشین شوهرت چیزی هم مونده آخه؟
فضولی نکن هوشی، تو سر ماشین یا ته ماشین؟
من دوست دارم اون افسری که به تو گواهی نامه داده رو ببینم، بهش بگم جناب عالی چی در این دیدی که راضی شدی امضا کنی که این بره گواهی نامه بگیره.
هوشی یه بار دیگه حرف نامربوط بزنه قطعت میکنم و هوشی رو بس میکنم.
باشه باشه ستاره، بگو الان چجوری میتونم کمکت کنم.
کمکی؟ میگم بگو چجوری به سعید بگم که ناراحت نشه.
اون بدبخت دیگه سر شده.
سر شده؟
یه اصطلاحی هست وقتی یکی خیلی اذیت میشه و دیگه براش مهم نیست، میگن طرف سر شده.
تو نمیخواد اصطلاح به کار ببری واسه من، اون سره سر شدم از دست، اصلا نخواستم.
یه لحظه اجازه بده ستاره، یه لحظه الان
بابا اون یکی خیلی بهتر از توه.
سلام ستاره، چجوری میتونم کمکت کنم؟
سلام هوشه جا، خوبی دورت بگردم. میگم بغل ماشین سعید و مالیدم به در پارکینگ.
خوب کاری کردی عزیزم، اصلا زنی که بغل ماشین شوهرش نماله به در پارکینگ به درد لای جرز دیوارم نمیخوره.
بابا حواسم نبود.
اصلا مهم نیست، حالا چی شده؟
میخواستم ببینم چطوری میتونم به سعید بگم که ناراحت نشه.
ناراحت نشه؟ خیلی هم دلش بخواد که بغل ماشینش مالیدی به در پارکینگ. باید بره خدا رو هم شکر کنه که یه کاری نکرده کف ماشینش آفتاب ببینه. یه مالیدگی ساده دیگه، با پولیش در میاد، این حرفا نداره.
خونه آخه من دور تا دور ماشینو مالیدم به در پارکینگ، نمیدونم چجوری بهش بگم که دور.
باز میگم اصلا میگه مهم نیست ستاره. حالا اگه خیلی برات مهمه و شوهرت فهمید بنداز گردن خودش.
چجوری؟
ببین عزیزم، دروغ هرچی بزرگتر باشه باورش راحت تره. بگو خودت زدی به یه جایی یادت نیست.
اگه قبول نکرد چی؟
من همیشه به شوهرم همینو میگم قبول میکنم.
با؟
چهار بار که بهش بگی باور میکنه، فکر میکنه خودش زده.
هوشی جون،
جانم عزیزم،
میگم تو هم شیطون رو درس میدی.
نفرمایی پیش جناب عالی شاگرد بیش نیستیم.
شبکه رادیویی جوان شنیده می شوی.
در مهر ماه 59 نام دسپول سرتیتر خبرها شد.
تیتر مشترک غالب روزنامه های منتشر تو کشور دسپول هست.
روزهای ابتدایی جنگ تحمیلی در لیست حملات دشمن بعثی الف دسپول عنوان می شد.
الف دسپول از اینجا شروع شد. دسپول رو در چهار جبه می کوبید. یک، هواپیما با راکت یا بمباران. دوم، موشک می زد. سوم، خمپاره انداز ضد انقلاب کار گذاشته بود، با خمپاره میزد. چهارم، از همه بدتر توفونه بود.
آقا بمباره بیزد، بمباره
بچه هم بقیه هم رو زمنش آشپز میکرد با انفجار موشک، با صوفی موشک انفجار موشک ارسطو سلام.
سالها سوال این بود که چرا دسپول از سوی دشمن به عنوان هدف اصلی انتخاب میشد.
عراق میدونست که اینجا دژیه که لحاظ آموزش، اطلاعات، فرماندهی و نیروی جسور محل پرورش آموزششونه.
آقای بهرک که 10 تن از خانوادهش تنها در یک حمله هوایی به شهادت رسید، از پایداری و مقاومت مردم در آن روزها میگوید.
تو خیابون بودم بارها و بارها با ماران مثلا پشت سر ما با میانده میرفتم سر کار، یعنی عادی شده برام مقاومت میکردیم، یعنی مثلا با وزنی که بمبار میکرد ولی دوباره تو شهر زندگی میکردیم.
هنوز شهرهای دیگر در زیر موشکباران دشمن نبود، دسپول موشکباران میشد. هر شبی که کسی در این شهر میخوابید خاطر جمع نبود تا فردا زنده بماند.
همچنانی که دشمن بعثی امید به ناامیدی مردم دسپول داشت، علاوه بر جریان زندگی در شهر دسپول، اعزام نیرو به جبهه از دسپول انجام میگرفت.
روح دسپول طوری بود که دشمن بعثی رو عددی حساب نمی کردن.
یعنی خودم الان بعد از این جریان دوبار به جبهه رفتم.
شهر دسپول 176 بار با موشک، 489 بار با بمب و راکت و 2500 بار با توپ مورد حمله قرار گرفت.
هم زده بود موشک.
از این موشک ها که هم 3 هم 6 هم 12 متری بودن به دسپول سرایت کرد.
خونه ما هم اینجونه که خراب بیست، تعداد خانوادمون 4 تا مجروح بیست.
صدای بمباران گوش روزنامه های کشور را پر کرد.
به دسپول 176 تا موشک جانمایی شده روی این نقشه. من تو این خیابون فردوسی زندگی میکردم.
این خیابون فردوسی دسپوله، کوچه های 2 متری داخل این خیابون هستن و بمباران سال 59 کل خونه های این خیابون رو ویرانه کرد. از سال 59 اون بمبارانه که اینجا انجام شد چه خاطره ای مد نظرتون هست؟
خاطره که زیاده، خاطرهای گرفتاری موشک هایی که مثل باران موشک می اومده، ای تمام ای قسمت صاف زمین شد.
حکایت آرزوهایی که در دل ماندند و دفن شدن.
اومده بود پای صندوق رای هم داده بود، برگشته بود که بره خونه، گلوله توپ شلیک کردن دو نصف شد.
پیروز ان شاء الله بیرق پیروز داشم میام، امیدوارم زیر درگاه خودم.
حضور عالم فرزانه آیت الله غازی در دسپول باعث باشکوه برگزار شدن نماز جمعه در بمباران ها بود.
اینجا نماز جمعه برگزار می شد. این خیابون تا خیابان شریعتی پر می شد از جمعیتی که اینجا نماز جمعه برگزار می کرد.
سال 1361 با تپش قلب 36 میلیون ایرانی دسپول نماد مقاومت شد.
دسپول مقاوم ایستاد، این شهری را که دست کید دشمن به یک ویرانه ای تبدیل کرده بود.
و حالا برای ثبت قهرمانی های دیگر همتی لازم است، اما این بار با تپش قلب 80 میلیون ایرانی.
مردم ایران همیشه تو صحنه هستن و خواهند بود و همیشه هم مقاومت میکنن.
شما تو کدوم شهر میتونید پیدا کنید که 17 گردان به اضافه داشته باشن در میدانهای رزم، غیر از این که مردمشون هم در اون شهر مورد هجوم هم، یعنی شهر جبهه خط مقدم بود.
خونه ما هم اینجونه که خراب بیست، تعداد خانوادمون 4 تا مجروح بیست.
شهید از دل خاک بیرون میکشیدن، شهدای موشکی شهید جبهه را تشییع میکردن، همزمان اعزام به نیروی جبهه داشتیم.
هر مکانی که برای دشمن تهدید به حساب میامد موشک در آن جای میگرفت، به گونه ای که دشمن بعثی از دسپول به عنوان بلد و سواریخ شهر موشک ها یاد می کرد. پشتوانه مسیر مقاومت مردم دسپول در زمانی که موشک باران دشمن شدت گرفت، مادران و همسرانی بودند که تاریخ مقاومت را به گونه دیگری رقم زدند.
مردم شلو کمک کنم سی اسلام سی برادران سجب ها.
مردان ما رفتن دفاع کردن ولی زنان ما کار رو به اتمام رسوند، یعنی زنان ما باعث شدن که این پایداری و استقامت که امروز دسپول با عنوان روز مقاومتی داره.
دسپول مقاوم ایستاد، این شهری را که دست کید دشمن به یک ویرانه ای تبدیل کرده بود.
مردم دسپول در مسیر مقاومت و ایستادگی از جان عزیزانشان گذشتند تا جان وطن بماند و نماد مقاومت و پایداری از الف تا هر حرف دیگری دسپول باشد.
چون
کس ندیده چی کشیده، شهری که پر از شهیده، هیچ کی مثل مردمونش طعم سختی نچشیده. دسپولو جنگ زده دیدن کسی غم زده ندیده، سر دارم سر حاله اون که سیب عشق و چیده، خیلی ها صحبت عشق و توی قصه ها شنیدن، خوش به حاله اهل شهری که شنیده ها رو دیدن، خوش به حال اون که روزی توی دست قلبش رو شسته، اونی که عشقای عمری میونه سبز قبایی دم جسته، همتش یعقوب لیسه، شهرتش شیر شیانه، شهر سردارای بی سر بخشی از باغ جنانه، کوچه کوچه و محلش پر نشونه از شهیده، ولی با این همه هیچ کس دسپولو خسته ندیده.
خنده دوری دریاد، تو قاصدکی دور از باد، من زخمی قبل از مردن، من ساکت قبل از فریاد، داد از دل من داد ای داد، عکسی که پر از رویا بود در خاطره ای تار افتاد، عکسی که در آن خندیدم از سینه دیوار افتاد، داد از دل من داد داد، آمده ام تو به داد دلم برسی، تو سکوت مرا بشنو که صدای غمم نرسد به کسی، آمده ام تو به داد دلم برسی، تو پرنده زخمی بی پر و بال رها شده از قفسی. چون دست گلی برسید به مزارم، باید که شبی برسید به قرارم، ایمان منی به خدا نسپارم، میترسم از این که زمان چون دست گلی برسی به مزارم، آمده ام تو به داد دلم برسی، سکوت مرا بشنو که صدای غمم نرسد به کسی. آمده ام تو به داد دلم برسی. تو پرنده زخمی بی پر و بال را شده از قفسی.
سؤال
روایت
گفتگو
خبر میپرسم تا بدانم.
ما در صحنه ایم
با شما کنار شما برای شما.
گزارشگران جوان
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، وقتتون بخیر باشه. ممنون هستم که در این بخش گزارشی با من همراه هستید و شنونده دوستان. همونطور که در جریان قرار گرفتید، در محل سازمان اوقاف امور خیریه نشست خبری برگزار شد با میزبانی حجت الاسلام عادل، معاونت اجتماعی و فرهنگی این سازمان، همراه با دیگر همکارانشون در معاونت‌های دیگر. آقای عادل، اگر بخواید صحبتی بکنید، البته اگر بخواید آماری بدید یا اطلاعاتی در خصوص حالا مراکز اوقافی ما یا مساجد و وقایع متبرکه‌ای که آسیب دیدن احتمالاً در این جنگ، آیا موضوعی هست که بخواید مطرح بفرمایید؟
توی ایام جنگ ما خیلی زیاد نداشتیم. البته در اغتشاشات 18 و 19 دی ماه موارد زیادی بودن، بالغ بر 300 مسجد و 40 امامزاده آسیب جدی دیدن. در ایام جنگ ما دو تا امامزادهمون آسیب دید، یکی در استان همدان و یکی هم در استان کردستان، که اینا آسیبشون جدی بود. حالا جاهای دیگه هم البته داشتیم به صورت جزئی و مساجد هم همینطور، جاهایی که احیانا در کنار مسجد حوزه‌های مقاومت بسیج و اینها بود که به لحاظ اینکه بالاخره مورد تهاجم قرار گرفت، مساجد هم گاهی آسیب دیدن.
و در خصوص اجتماعات شمال هم بفرمایید که الان خدماتی که شما ارائه میدید چطور هست؟
حالا اجمالا من عرض کردم ما در خیلی از شهرستانها محور برگزاری اون اجتماعات امامزاده ها هستند. مثالاش هم خدمت رو عرض کردم، مثلا در امامزاده قاسم بابل، در تهران امامزاده صالح تجریش، در خیلی از شهرستانها این برنامه ریزی انجام شده. دوستان در خدمت گروه هایی که به برنامه میپردازن هستند، فعالن. مواکب پذیرایی و ایستگاه های صلواتی برپا شده، تقریبا اکثر جاها دوستان از سمت امامزاده ها و موقوفات حضور دارن. پشتیبانی های حمایتی از خود مواکبی که به صورت مردمی و هیئت های مذهبی برپا کردن تا جایی که امکانش بوده انجام گرفته. محصولات فرهنگی مثل پوستر و پرچم و اینها به صورت وسیع ده ها هزار حالا دیگه در شهرها و استان های مختلف انجام گرفته و توزیع شده.
و در پایان هم میتونید اشاره بکنید که آیا در این شرایط خاص در برنامه‌های مجازی تون مورد خاصی هست که بخواید مطرح کنید؟
خب ما در فضای مجازی تولید محتوا میکنه، یعنی هم با هوش مصنوعی حالا کلیپ ها و پادکست ها رو تولید میکنه و هم بحث تحلیل های خبری رو با در واقع ارتباطی که با کارشناسان میگیره انجام میده. بازدید قابل توجهی رو داره این پورتال، به علاوه اینکه ما کانال شمیم افق رو داریم که در واقع شبکه یاوران مجازی مراکز افق امامزاده ها هستن که اونم تولید محتوایی انجام میدن که امامزاده ها به هر حال اگه نیاز دارن به محصولاتی برای چاپ، برای استفاده یا برای سخنرانان یا شبکه مبلغین استفاده کنن، تولید محتواش اونجا به صورت متمرکز انجام میگیره و الحمدلله کارشناسایی که اونجا حضور دارن توانمندن در این زمینه.
خیلی ممنون و متشکرم دوستان از اینکه شنونده این بخش گزارشی من بودین. صحبت‌های من بود با حجت الاسلام عادل، معاونت اجتماعی و فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه که با هم شنیدیم. هادیان، برنامه باشگاه گزارشگران جوان.
هر جا و هر لحظه،
فوری و ضروری،
تازه و شنیدنی،
هر روز با گزارشگران جوان.
گزارش بفرست، گزارشگر باش.
با شماره 910-88-88-162
ما صدای شماییم، گزارشگران جوان.
جوان
سر
سر صبح ماشینم بیمش تموم شد، کار و زندگی بر با حروم شد. بیمه رو بی درد سر با از کی قسطی بخر، بیمه رو بی درد سر با از کی قسطی بخر.
با از کی میتونی بیمه ماشینت رو قسطی بخری،